به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 10 شهریور ماه 1404 خورشیدی برابر با اول ماه سپتامبر سال 2025 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و شما رو در این جنگ خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا به مدت 60 دقیقه همراهی خواهم کرد. اما تنها بشنوید گزینه ای از آنچه برایتان گردآوری کرده ایم. از امید بستن ایران به نزدیکی هرچه بیشتر به روسیه و چین در اجلاس سازمان همکاری شانگهای خواهیم شنید. تیم ملی والیبال جوانان ایران باز هم قهرمان جهان شد. هشدار وزیر جهاد کشاورزی درباره تأمین امنیت غذایی کشور. اما نخست و پیش از هر چیز به سراغ مهمترین خبرها می رویم. بشنویم اونها را از همکارم فرشته قاضی.
ممنون الهه. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. بر اساس آماری که دولت طالبان روز دوشنبه منتشر کرد، تعداد کشته شدگان زمین لرزه در شرق افغانستان به 812 نفر رسید و تعداد زخمی ها هم به بیش از 2800 نفر افزایش یافت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان گفت که با ادامه کار تیم های امداد و نجات در مناطق دورافتاده و صعب العبور انتظار می رود تعداد تلفات افزایش یابد. استان شرقی کنر بیشترین آسیب را دیده و پس از آن ننگرهار، لغمان، نورستان و پنجشیر قرار دارند. طبق گزارش سازمان زمینشناسی ایالات متحده، زلزله به شدت 6 ریشتر درست قبل از نیمه شب به وقت محلی در نزدیکی مرز پاکستان رخ داد. سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرد که این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داده و پس از آن چندین پس لرزه با شدت کمتر منطقه را تکان داد. مقامات اعلام کردند که 4 روستا در کنر به طور کامل ویران و بسیاری دیگر تا حدی آسیب دیدند. ارتباطات در منطقه مختل شده و تلاش‌های امداد و نجات را پیچیده کرده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با قربانیان ابراز همدردی کرده. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که تهران آماده است فوراً در اقدامات نجات در مناطق آسیب دیده کمک کند. رئیس جمهور چین در نشست همکاری های شانگهای از رهبران شرکت کننده خواست تا با آنچه که او ذهنیت جنگ سرد نامید مخالفت کنند. شی جی پینگ همچنین از اعطای کمک 280 میلیون دلاری پکن به کشورهای عضو خبر داد. او گفت که چین بیش از 1 میلیارد دلار وام هم در اختیار ائتلاف بانکی سازمان همکاری شانگهای قرار خواهد داد. شی جی پینگ هدف از این اقدام را بهبود بخشیدن و تسهیل سرمایه گذاری تجاری کشورهای عضو برای بهره برداری از یک بازار بزرگ مقیاس عنوان کرده. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم در این نشست از حمله اسرائیل به ایران و همراهی ایالات متحده و ادامه جنگ غزه انتقاد کرد. ناریندرا مودی نخست وزیر هند و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس از دیگر شرکت کنندگان نشست همکاری های شانگهای هستند که با حضور رهبران بیش از 20 کشور جهان در تیانجین چین در حال برگزاری است. مدیر نفتکش اسکارلت ری ادعای شبه نظامیان حوثی یمن مبنی بر حمله به این نفتکش را رد کرد و به خبرگزاری رویترز گفت که این کشتی بدون آسیب دیدگی در کنترل کاپیتان است و به مسیر خود ادامه می دهد. شبه نظامیان حوثی یمن مدعی شدند که یک موشک به سوی یک نفتکش در نزدیکی سواحل عربستان سعودی در دریای سرخ شلیک کردند. این گروه شبه نظامی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد و از آبان 1402 به مدت یک سال به بیش از 100 کشتی با موشک و پهپاد حمله کرده و مدعی است که عملاتش در همبستگی با فلسطینیان انجام می شود. در همین حال امروز دوشنبه شورشیان حوثی یمن مراسم تشییع جنازه ای برای نخست وزیر و 11 مقام ارشد دیگر خود که در حمله هوایی اسرائیل کشته شد برگزار کردند. 12 تابوت پوشیده شده با پرچم در مسجدی در صنعا به نمایش گذاشته شدند، در حالی که افراد مسلح نقابدار در منطقه گشت‌زنی می‌کردند و هزاران عزادار در آنجا حضور یافتند و علیه اسرائیل و آمریکا شعار دادند. و در خبری دیگر، وزیر جهاد کشاورزی ایران روز یکشنبه با هشدار درباره شرایط سخت کشور در تامین امنیت غذایی گفت خشکسالی‌های بی‌سابقه، وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان و کاهش منابع دولتی از جمله دلایل این وضعیت است. غلامرضا نوری قزلجه ضمن تاکید بر رشد بیش از 5% در بخش کشاورزی از کاهش منابع به ویژه منابع ارزی برای تامین امنیت غذایی به دلیل مساله ملی خبر داد و گفت که دولت در تامین این منابع به سختگیری میکند. او توضیحات بیشتری درباره مساله ملی ارائه نکرد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که منابع خبری داخلی گزارش دادند تولید گندم در سال جاری با کاهش بی سابقه 35% تا 40% روبرو شده. الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرشته قاضی میشنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
مدیر نفتکش اسکارلت ری ادعای شبه نظامیان حوثی یمن مبنی بر حمله به این نفتکش را رد کرد و به خبرگزاری رویترز گفت که این کشتی بدون آسیب دیدگی در کنترل کاپیتان آن است و به مسیر خود ادامه می دهد. شبه نظامیان حوثی یمن مدعی شدند که یک موشک به سوی یک نفتکش در نزدیکی سواحل عربستان سعودی در دریای سرخ شلیک کردند. بشنویم گزارشی از همکارم محمد زرقامی را در مورد تحولات یمن.
خبری که خیلی زود تکذیب شد، خبر حمله شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به کشتی تجاری اسکارلت ری در آبهای دریای سرخ. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها در شبکه المسیره که متعلق به این گروه شبه نظامی است، مسئولیت حمله ای را به عهده گرفت که ساعتی بعد مدیران این کشتی که متعلق به شرکت اسرائیلی ایسترن پاسیفیک است آن را تکذیب کردند. ایسترن پاسیفیک گفته است اسکارلت ری بدون خسارت دیدگی سکانش در اختیار کاپیتان است و به مسیر خود ادامه می‌دهد. اما انتشار این خبر از سوی حوثی‌ها پس از حمله هوایی اواخر هفته گذشته اسرائیل به مواضع آنها می‌تواند نشان از آغاز دوباره کارزاری داشته باشد که پاییز سال 1402 با آغاز جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد کلید خورد و به مدت یک سال کشتی‌های تجاری به ظن مالکیت و یا همکاری با اسرائیل هدف موشک و پهپادهای حوثی‌ها قرار گرفتند. موشک‌هایی که به گفته احمد العلا عضو مجلس شورای حوثی‌ها در تلویزیون حکومتی ایران تکنولوژی آن ایرانی است. اما حمله اسرائیل، کشته شدن احمد الرهاوی نخست وزیر و تعداد دیگر از اعضای کابینه حوثی‌ها وضعیت امنیتی را بر صنعا حاکم کرده و آغازگر تحرکات تلافی جیانی این گروه شبه نظامی و چرخشی در سیاست‌های آنها بوده است. روز یکشنبه شبه نظامیان این گروه به دفتر آژانس غذایی و کودکان سازمان ملل متحد در صنعا حمله کردند و حداقل یکی از کارکنان این نهاد بشردوستانه را بازداشت کردند. حوثی‌ها در سال‌های گذشته بارها به دفاتر سازمان ملل در یمن حمله کرده و ده‌ها کارمند این نهاد بشردوستانه را بازداشت کرده بودند. همزمان با برگزاری مراسم خاکسپاری احمد قالب الرهاوی که در مسجد الصالح صنعا با حضور صدها تن که شعارهای ضد اسرائیلی سر می‌دادند برگزار شد، حوثی‌ها مرد 58 ساله‌ای را به عنوان سرپرست نخست وزیری معرفی کردند. محمد احمد مفتاح که با ارتقا از معاون اولی نخست وزیر به این سمت رسیده است. آقای مفتاح به عنوان یکی از رهبران کلیدی ایدئولوژیک مذهبی این گروه شناخته می شود. او یک معلم مذهبی در مسجد بود که به واسطه دیدگاه‌های تندروانه‌اش شناخته می شد و از مؤسسان حزبی به نام الامه که با حوثی‌ها همراست است. بسیاری این تغییر را در کنار مواضع اخیر عبدالکریم حوثی رهبر این گروه که از تشدید رویکرد نظامی علیه اسرائیل گفته است نشانه از تغییر به سمت تندروی افراطی در داخل این گروه ارزیابی می‌کنند.
در مورد آخرین سیر تحولات در یمن از همکارم محمد زرقامی می‌شنیدیم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
در حالی که چین به دنبال تعمیق نفوذ خود در سراسر اوراسیا است، شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دیگر رهبران سازمان همکاری شانگهای در یک اجلاس دو روزه استقبال کرد. جزئیات بیشتر را از رویا کریمی مجید بشنویم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نارندرا مودی، نخست وزیر هند و رهبران بیش از 20 کشور جهان در سازمان همکاری شانگهای برای نشست دو روزه در بندر تیانجین چین گرد هم آمدند. اجلاسی که شی جین پینگ آن را فرصتی برای تقویت روایت خود از نظم جهانی جایگزین می‌بیند. سازمان همکاری شانگهای که اعضای آن بلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، ازبکستان و تاجیکستان هستند، اکنون حدود 1/4 اقتصاد جهان و نزدیک به نیمی از جمعیت کره زمین را نمایندگی می کند و چین تلاش دارد آن را به نماد رهبریش بر جهان جنوب تبدیل کند. اما فراتر از بیانیه‌های رسمی، پرسش اصلی این است که آیا این بلوک می‌تواند از اختلافات داخلی عبور کند و به بدیلی واقعی در برابر ساختارهای غربی بدل شود؟ تمرکز بسیاری از ناظران بر دیدارهای حاشیه‌ای شی و پوتین است. رابطه‌ای که به گفته تمور عمروف، پژوهشگر مرکز کارنگی، سازمان همکاری شانگهای را به نمایش پوتین شی تبدیل کرده است. برای مسکو و پکن، این سازمان به آزمایشگاهی برای هماهنگی اهداف مشترکشان برای مخالفت با نهادهای تحت رهبری غرب در اوراسیا بدل شده است. پوتین همزمان سفر دولتی گسترده تری به چین خواهد داشت و در رژه نظامی 12 مهر در پکن به مناسبت پایان جنگ دوم جهانی حضور می‌یابد. نخست وزیر هند پس از 7 سال برای نخستین بار به چین می رود. سفر او در شرایطی انجام می شود که پکن و دهلی نو پس از درگیری های مرزی خونین سال 2020 نشانه هایی از تنش زدایی نشان دادند. سفر اخیر وزیر خارجه چین به دهلی نو و فشارهای تازه واشنگتن بر هند بر سر تعرفه‌ها و واردات نفت روسیه بستر نزدیکی بیشتری را فراهم کرده است. انتظار می‌رود مودی و شی درباره کاهش تنش‌های مرزی، لغو محدودیت‌های تجاری و تسهیل صدور ویزا گفتگو کنند. سفارت روسیه در دهلی نیز از احتمال برگزاری نشست سه‌جانبه پوتین، مودی و شی خبر داده است. زمانی که سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 تأسیس شد، هدف اصلی چین تعامل با آسیای مرکزی بود. اما اکنون مسکو و پکن در این منطقه بیش از رقابت به همکاری روی آوردند. لوکا آنچسکی، استاد دانشگاه گلاسکو، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید چین و روسیه هم همکار و هم رقیب هستند. اما همونطور که در آسیای مرکزی میبینیم، آنها بسیار بیشتر از آن که رقابت کنند، همکاری میکنند. به گفته ی لوکا آنچسکی، مجموعه مشترک از ارزش‌های مطلوب اقتدارگرایان در منطقه در حال ظهور است که ممکن است زندگی را برای رژیم‌های آسیای مرکزی آسان‌تر کند. سازمان همکاری شانگهای در سال‌های اخیر توسعه یافته. ایران در سال 2023 و بلاروس در سال 2024 به عضویت کامل درآمدند. هند و پاکستان نیز در 2017 به آن پیوستند. اکنون این سازمان 10 عضو، 2 ناظر و 14 شریک گفتگو دارد. در اجلاس امسال احتمال عضویت ارمنستان و آذربایجان مورد توجه خواهد بود. این دو کشور که از سال گذشته درخواست عضویت کامل دادند، می‌خواهند در چارچوب سازمان همکاری شانگهای روابط پرتنش خود را مدیریت کنند. گرچه سازمان همکاری شانگهای برای رهبران اعضا محملی نمادین برای تعمیق مشارکت‌های خود و تأثیرگذاری بر هنجارهای اجتماعی و سیاسی خارج از نظم جهانی به رهبری غرب است، اما شکاف‌های درونی همچنان پاشنه آشیلان است. نمونه بارز اختلاف نشست وزیران دفاع در ماه ژوئن بود که هند حاضر نشد بیانیه علیه حملات اسرائیل به ایران را امضا کند، به این دلیل که بیانیه به حملات مرگبار علیه گردشگران هندو در کشمیر اشاره‌ای نکرده بود. یونس شریفلی، پژوهشگر پروژه چین و جنوب جهانی، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است این اجلاس آزمونی است برای اینکه ببینیم آیا سازمان همکاری‌های شانگهای می‌تواند به یک سازمان منسجم تبدیل شود یا همچنان پلتفرمی پراکنده باقی خواهد ماند.
از رویا کریمی مجد می‌شنیدیم. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه برای شرکت در نشست امسال سازمان همکاری شانگهای در بندر تیانجین در چین راهی این کشور شد. او از جمله 20 رهبری است که از سراسر جهان در اجلاس دو روزه شانگهای حضور دارند، جایی که بار دیگه صحنه برای نمایش اتحاد پکن و مسکو، اون هم در برابر غرب، و فرصتی برای رهبران کشورهای آسیایی تا درباره امنیت منطقه‌ای، تجارتشون و آینده نظم جهانی گفتگو کنند. رادیو فردا گفتگویی انجام داده با سعید جعفری، تحلیلگر سیاسی در ایتالیا، که در آغاز این گفتگو از اهمیت امسال شانگهای و فلسفه وجودی اون میگه.
سازمان همکاری شانگهای رهبرانشون رو به عنوان سکویی برای حفظ صلح منطقه‌ای و هماهنگی‌های سیاسی و اقتصادی معرفی کردند و در عین حال یک نهاد بین‌المللی برای همکاری‌های امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی معرفی شده که بخش مهمی از اقداماتی که بین کشورهای عضو صورت می‌گیره مقابله با اون چیزی که نفوذ قدرت‌های خارجی و یکجانبه گرایی قدرت‌های غربی خونده میشه هست و بخش دیگه هم به عنوان یک ابزار برای چین برای اینکه بخشی از کشورهای جنوب جهانی رو دور خودش جمع کنه و در فضای بین‌الملل نقش‌آفرینی موثرتری رو داشته باشه. در عین حال ما در این سازمان شاهد برخی تعارض منافع هستیم. جنگ روسیه در اوکراین، تنش چین و تایوان، رقابت چین و هند و البته ایران با اسرائیل، جنگ 12 روزه‌ای رو دو طرف به دیگر پشت سر گذاشتن. تقابل بین ایران و کشورهای غربی مسئله‌ای هست که خود اون پیچیدگی‌های بسیار قابل توجهی داره. اینها همگی استقاق‌های درونی رو ایجاد می‌کنند که دستیابی به یک همکاری جامع و بیانیه‌های مشترکی که پرمعنا باشه رو دشوار می‌کنه و بر مشکلات و اختلافات داخلی این بلوک افزایش میده. این پیچیدگی‌ها بیشتر شده به دلیل اینکه همونطور که اشاره کردم تعارض منافع، اختلافات و درگیری‌هایی که هر یک از این کشورهای عضو چه بین خودشون و چه خارج از این بلوک دارن باعث شده که دشواری‌ها در این مجموعه افزایش پیدا بکنه.
آقای جعفری، مسعود پزشکیان در این نشست با رؤسای جمهوری چین و روسیه دیدار میکنه. با توجه به مسئله هسته‌ای ایران که اکنون با آغاز روند فعال شدن مکانیزم ماشه در کنار اینکه به دلیل احتمال حمله دوباره اسرائیل و آمریکا ایران سرگرم تقویت توان نظامی شه، این دیدار رؤسای جمهوری سه کشور رو، یعنی ایران با چین و روسیه هر کدام جداگانه رو، شما تا چه اندازه کارساز میدونید؟ به ویژه که علی خامنه‌ای هم خواستار به مرحله اجرا در اومدن همکاری راهبردی جامعه 25 ساله ایران و چین شده.
ببینید، مسئله فعال شدن مکانیزم ماشه که استارت اولیه‌اش خورده و یک بازه زمانی حدوداً یک ماه رو ما در پیش داریم، بسیاری از معادلات رو تغییر خواهد داد. در طول روزها و هفته‌های اخیر مقام‌های ایرانی بسیار از رایزنی‌های خودشون با چین و روسیه صحبت کردن برای اینکه این سازوکار رو یا خنسا و یا بی‌اثر بکنن و طبیعتاً در حاشیه نشست شانگهای مذاکرات و دیدارهایی که بین مقام‌های طرفین صورت می‌گیره این موضوع به صورت قابل توجهی دنبال میشه. اما در این حال تردیدهای بسیار زیادی وجود داره برای اینکه این اقدامات و تلاش‌ها مثمر ثمر واقع بشه به دلایل متعددی. در درجه اول از بحث حقوقی، چین و روسیه هیچ کدام حق وتو ندارن در فرایند مکانیزم ماشه یا اسنپ بک و در صورتی که این رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل صورت بگیره این دو کشور عملاً نمیتونن مانع از بازگشت قطعنامه‌های لغو شده تحریمی علیه ایران بشن. بخش دیگری از ماجرا هم به باور من این هست که هرچند علاقه ایران این هست همکاری‌های خودش رو با چین گسترش بده، به ویژه همکاری‌های نظامی، من بخشی از این تمایل رو یک طرفه می‌بینم به دلایل متعددی. در درجه اول از ابتدای جنگ بین ایران و اسرائیل رویکردهای چین محتاطانه بود. ما شاهد این بودیم که هرچند پکن دعوت به کاهش تنش کرد اما از ارائه پشتیبانی نظامی مستقیم خودداری کرد، به این دلیل که روابط اقتصادی به باور من برای چین بسیار حائز اهمیت و سیاست محافظه‌کارانه چین در قبال مناقشات منطقه خاورمیانه روابطش با اسرائیل باعث میشه که با احتیاط بیشتری در حوزه همکاری‌های نظامی با ایران که میتونه تبعات بسیار گسترده‌ای برای پکن هم به همراه داشته باشه وارد عمل بشه. ضمن اینکه بخش دیگه‌ای از ماجرا همین هست که به باور من شاید حتی برای چین هم خیلی بد نباشه یک سطح کنترل شده ای از تنش در خاورمیانه بین ایران و اسرائیل که ایالات متحده رو درگیر چنین بحرانی بکنه که کمتر بتونه تمرکز خودش رو بر مقابله با چین قرار بده. در بحث مربوط به صحبت رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، البته خیلی به صورت شفاف ما اطلاعاتی نداریم در خصوص اینکه جزئیات این پیمان همکاری 25 ساله ایران و چین چه بوده و چه اتفاقاتی افتاده، اما اصرار مقام‌های ایرانی و همین همینطور توییت علی خامنه‌ای به دو زبان فارسی و چینی نشون دهنده این هست که مقام های ایرانی تا چه اندازه امیدوار هستند و علاقمند هستند که احتمالاً در شرایط بحرانی که کشور در اون قرار داره چین به داد اونها برسه. ولی همونطور که اشاره کردم موانع خیلی جدی وجود داره از سوی طرف چینی به دلیل ملاحظات و سیاست‌ها و منافع ملی پکن. همینطور مذاکراتی که احتمالاً نه تنها با چین که با روسیه هم صورت خواهد گرفت، به این دلیل که روسیه هم عضوی از شورای امنیت سازمان ملل متحد هست، اما همونطور که در خصوص چین اشاره کردم موانع حقوقی و سیاسی که وجود داره در این مسیر برای خونسا کردن و یا کم اثر کردن دست کم فعال کردن مکانیزم ماشه باعث میشه که این شرایط همچنان از سوی روسیه هم پی گرفته بشه.
آقای جعفری، تحلیلگرانی هستند که معتقدن چین و روسیه هم همکار هستند و هم رقیب، اما در آسیای مرکزی همکاریشون بیشتر از رقابتشون به چشم آمده. حالا با حضور این دو در نهاد همکاری شانگهای و با توجه به دیگر اعضای فعلیش و همچنین کشورهایی که خواهان پیوستن به شانگهای هستند، این سازمان از دیدگاه شما در آینده تحولات بین المللی و نظم جهانی چه نقشی را ایفا خواهد کرد؟
محتمل ترین مسیر برای آینده شانگهای فکر میکنم تداوم نقش این پیمان به عنوان یک سکو برای پیام‌های ضد غربی و همگرایی نمادین جنوب جهانی و هماهنگی حداقلی امنیتی خواهد بود. در حوزه اقتصاد و انرژی انتظار میره که پیوندها در این حوزه همچنین حمل و نقل و مبادلات غیر دلاری و با ارزهای محلی بیشتر مورد پیگیری قرار بگیره. اما در این حال رقابت بین چین و هند و فشار تحریم ها و همچنین روابطی که به عنوان مثال هند با غرب داره و برخی دیگر از کشورهای عضو با غرب و ایالات متحده دارن، همه اینها باعث میشه که ما رو به این سمت ببره که با احتیاط نسبت به اثرگذاری این پیمان و اعضای اون در مناسبات جهانی صحبت بکنیم.
از سعید جعفری تحلیلگر سیاسی در ایتالیا میشنیدیم در مورد گرد آمدن بیش از 20 رهبر جهان در اجلاس دو روزه شانگهای. تیم ملی والیبال جوانان ایران روز یکشنبه با پیروزی در مقابل ایتالیا برای دومین بار پیاپی قهرمان جهان شد. تیم ملی والیبال جوانان ایران در بازی پایانی که به میزبانی چین برگزار شد با نتیجه 3-1 ایتالیا را شکست داد و قهرمان جوانان زیر 21 سال جهان شد. با امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی در بریتانیا همراه هستیم. آقای خسرو جردی به شما سلام میکنیم و از این قهرمانی چشمگیر از شما بشنویم.
آقای عاشق خدمت و عرض ادب میکنم به همه شنوندگان عزیز. ببینید افتخار بسیار بزرگیه دیگه، توی مسابقات قهرمانی جوانان جهان که تو چین برگزار شد ایران یه مسیری رو طی کرد که بدون باخت رسید تا فینال و در نهایت ایتالیا که از قدرت‌های بلا منازعه دنیای والیبال، یعنی اگه ما 3 قدرت بخوایم توی والیبال نام ببریم که برزیل باشه، حالا توی نوخاسته لهستان باشه، بعد کنارش روسیه، ایتالیا قطعا یکی از اوناست. قهرمانی المپیکو داره، قهرمانی متعدد جهان و لیگ جهانی داره و به نظر من کار بسیار بزرگی یای مومنی مقدم و شاگردانش انجام دادن، موفق شدن که ایتالیا رو خیلی مقتدرانه ببرن و یه جورایی با اقتدار بر سکوی قهرمانی قرار گرفتن. از اول تا آخر مسابقات رو با یه برنامه‌ریزی درست رفتن و برای هر مسابقه برنامه داشتن و در نهایت کادر فنی فکر کنم با آنالیز بسیار خوبی که ایتالیا رو کرده بود نشون داد که کاملا این تیمو میشناسه، دستشو خونده. فکر میکنم حضور آقای پیاتزا که ایتالیایی در تیم ملی و یه جورای مشاوره هایی که به آقای مومنی مقدم داده بود خیلی کمک کرد که اینکه راحت تر بتونن ایتالیا رو شکست بدن.
آقای خسرو جردی، این دومین بار پیاپی که تیم ملی جوانان ایران قهرمان جهان شده و رقبای قدری هم داشت، در مورد رقباش از شما بشنویم.
ببینید من گفتم دیگه تیم‌های بزرگی رو ایران شکست داد، اهم از ایتالیا، امریکا و تیم‌هایی که همه‌شون تو به خصوص تو رده‌های پایه کارنامه داشتن. ببینید همونطوری شما اشاره فرمودید ایران برای دومین بار پیاپی قهرمان شد. تو 3 که 2019، 2023 و 2025 قهرمان شده، در فینال موفق شده ایتالیا رو ببره. یعنی یه جورایی الان میشه گفتش که ایران توی مسابقات حالا دیگر از بزرگسالان گربه سیاه تیم ایتالیا شده و موقعی که ایتالیا رو میبره از صد امریکا میگذره و توی این مسابقات از اول تا آخر یه روند سعودی رو داری، این نشون میده که این موفقیت ها خیلی اتفاقی هم نیست و کادر فنی این تیم نزدیک 1000 خورده رو تونستن بیشکست این تیم تا اینجای کار بیارن. به نظر من مربیشون نشون داد که به شدت روی این تیم احاطه داره و کاملا بازیکنها رو بر اساس نیازهای فنیش انتخاب کرده و بی‌نظیر کار کردن. من میتونم بگم این اتفاق شاید نیفته در آینده، این حالت بعید نیست اما احتمالش خیلی کمه که یه تیمی در دنیا پیدا بشه تو این مدت شکست نداشته باشه بیاد توی اصل مسابقات و اونجا هم بدون شکست قهرمان بشه.
شما به غلامرضا مؤمنی مقدم و 1106 روزی که هیچ تیمی تا حالا نتونسته اون رو شکست بده اشاره کردید. 29 تا بازی متوالی داشته، 2 تا قهرمانی در آسیا و 2 قهرمانی در جهان به دست آورده. به نظر میرسه که همت والیبالیستا به جای خود، اما سرمربی هم به نظر کمی بی ادعا میاد، چرا که تونسته به چنین افتخاراتی دست پیدا کنه.
قطعا ببینید همین آقای مؤمنی مقدم توی ادوار مسابقات ملی دستیار مربیای بزرگ تو تیم ملی بوده و اون به شدت بهش کمک کرد حضور مربیان مثل بلاسکو، مثل مربیای دیگه‌ای که توی ایران اومده کنار اونها تجربه اندوزی به شدت بهشون کمک کرد و اصلا خودش بغیر از کلاس آموزشی کلاس درس واسه همچی مربی میتونست باشه. و این مربی موقعی که نکات ریز فنی رو توی یه زمانی از شما کار فنی انجام میدید مسلط هم هستید، اما توی بزنگاها اون فوت کوزگری که مربیان بزرگ دارن رو ندارید. اما این مربی نشون داد که اون درس‌ها رو به شدت خوب آموخته از اون مربیان بزرگ و الان داره به کار میبره و به نظر من با این حال به قول فرمایش شما ادعایی هم نداشت، در زمین مسابقه امضاشو زد و قهرمان کرد. من میتونم بگم کردیت این قهرمانی علاوه بر اینکه حالا بازیکنان تو زمین بودن و داشته های سرمربی، اون نکات فنی و اون نکات ریزی که توی یه سری از مسابقات شاید به چشم نیاد اما همون نکات ریز میتونه یه سرنوشت یه تیمی رو رقم بزنه. اونها باعث شد که این سرمربی بتونه نشون بده که جای به شدت زیادی برای کار داره و من امیدوارم که از این دست مربیان بیان توی رشته های مختلف حضور داشته باشن. ما یه نکته ای که هست، ایران توی رشته های تیمی خب قاعدتا ضعیف‌تر از رشته های انفرادی، اما اگه از این دست مربیان بیان کنار مربیان بزرگ خارجی کار یاد بگیرن، آموزش ببینن و بتونن برن در رده های پای کار بکنن، چون اساس موفقیت در رده بزرگسالان تو هر رشته رده های پای است. شما نگاه بکنید توی رشته های مختلف توی باشگاه های حرفه دنیا، شما مثلا میرین یه بازیکن 15 ساله 14 ساله میاد تو زمین بازی میکنه، یعنی یه بازیکن بزرگسال به خاطر چی؟ به خاطر از آکادمیا اینا برنامه دارن. اما شما تو ایران مثلا میان مهدی طالبی شما تو 22 سالگی کشفش میکنه. این به خاطر این هستش که نه آکادمی تو ایران تعریف شده و ورزش پایه واقعا بهش بها داده نمیشه. من امیدوارم که از مربیان همچون آقای مؤمنی مقدم، چون اینا خیلی دوست دارن برن تو رده های ملی بزرگسال اونجا میسوزن، اما اگه برن تو هم رده های پایه و بتونن پایه ها رو خوب بچینن، سنگ بنای موفقیت در آینده است و اون مربیان هستن که موندنی هست. چون مربی اگه به 2 بازی رو ببره و 5 بازی رو ببازه خودش رو سوزونده، ولی آقای مؤمنی مقدم به نظر من نشون داده که تفکراتش حرفه‌ایه و هر جایی نرفته که اینجوری تا الان تونسته دووم بیاره و نسوزه.
سپاسگزارم. با امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی در بریتانیا همراه بودیم.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
عزیزان، وقتی که از قابلیت‌های واتساپ استفاده کردید، یادتون باشه که با 20420-725-970-30 در همون پیام رسانه واتساپ میتونید با ما و میلیون ها شنوندمون هم در تماس باشید. از جمله میتونید در مورد همین قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران هم دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در میان بگذارید. و اما بشنوید که پژوهش های تازه نشون میده که رژیم غذایی مدیترانه‌ای میتونه با خطر ابتلا به زوال عقل مقابله کنه. زوال عقل بیماریه که شعبه ها و نمونه های شاخه های مختلفی داره که آلزایمر هم یکی از زیر مجموعه ها و یکی از انواع زوال عقله. بریم و بشنویم از بنیامین صدر.
پژوهش های جامعه دانشگاه هاروارد نشان می دهد که پیروی از رژیم غذایی مدیترانه‌ای می تواند خطر ابتلا به زوال عقل یا همان بیماری آلزایمر را کاهش دهد. ویژگی های غذای مدیترانه‌ای حتی در آنهایی که یک یا دو نسخه از یک ژن خطرناک را دارند بیشترین تأثیر مثبت را داشته است. پژوهشگران دانشگاه هاروارد در مطالعه‌ای گسترده که بر اساس 3 دهه داده‌های مرتبط با مشارکت و بررسی 5700 تن انجام شده دریافتند که تبعیت از رژیم غذایی مدیترانه‌ای سرشار از سبزیجات، میوه، مغزها، غلات کامل و با مصرف محدود گوشت قرمز و فراوری شده می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش دهد و روند افت شناختی را کند کند. یکی از مهمترین دلایل پیدایش زوال عقل مشکل ژنتیکی است. با این حال پژوهش دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد که خوراک‌های مدیترانه‌ای حتی برای کسانی که خطر ژنتیکی بیشتری آنها را تهدید می‌کند به مراتب مفیدتر هستند. هرچند پژوهشگران می‌گویند که افراد بررسی شده بیشتر افرادی با ریشه‌های اروپایی را در بر می‌گیرد و مطالعه وسیع‌تر با گروه‌های جمعیتی و نژادی متنوع‌تر برای تایید این یافته‌ها و نتایج توصیه شده است. این در حالی است که پژوهش‌های پیشین هم بیانگر آن است که فعالیت بدنی منظم و ورزش همراه با رژیم غذایی مدیترانه‌ای در کاهش خطر ابتلا به آلزایمر بسیار مؤثر است. همچنین کاهش مصرف شیرین‌کننده‌های مصنوعی و رژیمی و خواب کافی و عمیق به عنوان گام‌های مؤثر برای حفظ سلامت مغز توصیه می‌شوند.
از بنیامین صدر می‌شنیدیم. با تأخیری جزئی می‌ریم به سراغ خلاصه مهم‌ترین خبرها از همکارم فرشته قاضی.
ممنون الهه. بر اساس آماری که دولت طالبان روز دوشنبه منتشر کرد، تعداد کشته شدگان زمین لرزه در شرق افغانستان به 812 نفر رسید و تعداد زخمی ها هم به بیش از 2800 نفر افزایش یافت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان گفته که با ادامه کار تیم های امداد و نجات در مناطق دورافتاده و صعب العبور انتظار می رود تعداد تلفات افزایش یابد. رئیس جمهور چین در نشست همکاری های شانگهای از رهبران شرکت کننده خواست تا با آنچه او ذهنیت جنگ سرد نامید مخالفت کنند. شی جی پینگ همچنین از اعطای کمک 280 میلیون دلاری پکن به کشورهای عضو خبر داد. او گفت که چین بیش از 1 میلیارد دلار وام هم در اختیار ائتلاف بانکی سازمان همکاری شانگهای قرار خواهد داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم در این نشست از حمله اسرائیل به ایران و همراهی ایالات متحده و ادامه جنگ غزه انتقاد کرده. نخست وزیر هند، رئیس جمهور بلاروس از دیگر شرکت کنندگان این نشست هستند که با حضور رهبران بیش از 20 کشور جهان در تیانجین هند در حال برگزاری است. مدیر نفتکش اسکارلتری ادعای شبه نظامیان حوثی یمن مبنی بر حمله به این نفتکش را رد کرد و به خبرگزاری رویترز گفت که این کشتی بدون آسیب دیدگی در کنترل کاپیتان است و به مسیر خود ادامه می‌دهد. شبه نظامیان حوثی یمن مدعی شدند که یک موشک به سوی این نفتکش در نزدیکی سواحل عربستان سعودی در دریای سرخ شلیک کردند. گروه حوثی‌های یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارد. وزیر جهاد کشاورزی ایران روز یکشنبه با هشدار درباره شرایط سخت کشور در تامین امنیت غذایی گفت که خشکسالی های بی سابقه، وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان و کاهش منابع دولتی از جمله دلایل این وضعیت است. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرشته قاضی شنیدیم.
شنونده ساعت 14 هستید.
و البته که ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی ایران با اشاره به خشکسالی‌های بی‌سابقه، وضعیت نامطلوب اقتصادی و غیره درباره تأمین امنیت غذایی کشور هشدار داده. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که منابع خبری داخلی گزارش دادند که تولید گندم در سال جاری با کاهش بی سابقه 35 تا 40 درصدی روبرو شده. همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، و نخست ارزیابی او را درباره هشدار وزیر کشاورزی ایران جویا شده.
این چیز جدیدی نیست، از سالهای گذشته این هشدار داده شده از سوی محققین، پژوهشگران و حتی مقامات دولتی. منتها اساسا این مسئله بیش از این که مربوط بشه به تحولات اقلیمی یا آب و هوا، مربوط میشه به این نحوه حکمرانی صنعت کشاورزی و حتی به طور کلی مدیریت عمومی و حکمرانی کلان جامعه ایران. چرا؟ برای اینکه خب کشورهای دیگه رو ما داریم در همین منطقه خاورمیانه، مثل امیرنشین‌های جنوب حاشیه خلیج فارس، می‌بینید اونها علارغم این تغییرات اقلیمی این مشکلات رو ندارن. چرا؟ برای اینکه خب این مشکلات تگنه‌ها قابل پیش بینی بود و میشد برای اونها تدبیری اندیشید، حالا یا به اصطلاح دگرگونی در ساختار اقتصاد ایران، فرضاً اینکه سهم کشاورزی دگرگون بشه، از نحوی ساختار دیگری استفاده بشه، یا اینکه نه، حتی راه‌حلایی که مربوط میشه به حکمرانی مربوط به آب. منتها همزمان نمیتوان اثر این دگرگونی اقلیمی رو انکار کرد، ولی اساساً از اونجایی که حاکمیت نگاهی به بودجه بیاندازیم، نگاهی به برنامه‌های 5 ساله بیاندازیم، میبینیم تو بودجه ها اغلب سهم هزینه‌های جاری بالا میره، سهم سرمایه‌گذاری بالا مدت ثابت هم طوری کاهش پیدا کرده، و توی این اسناد چشم‌انداز 5 ساله میبینیم اونجا این مشکلات کم یا بیش بهش اشاره میشه. منتها چرا این دگرگونی یا انطباق صورت نمیگه با شرایط؟ خب این حکمرانی نه توانش رو داره و نه اراده سیاسی رو برای حل این مشکلات.
آقای علوی، به شیوه حکمرانی اشاره کردید، در بخش کشاورزی ایران چقدر تحولات خارجی و از جمله سیاست خارجی ایران میتونه دخیل باشه؟
البته بسیار موثره. چرا؟ برای اینکه ما میدانیم که اگر حاکمیت ولایی تمایلی داشت به همکاری با سایر کشورها که در این عرصه موفق بودند، طبیعتاً میتوانست تکنولوژی راهکارهای مناسبی رو از اونا اخذ بکنه و سرمایه گذاری رو به جای این به اصطلاح جنگ‌های نیابتی یا کشمکش‌های داخلی یا ستیزه‌جویی در جهان بگذاره بر حل مشکلاتی که اتفاق افتاده و پیش‌بینی می‌شد که اتفاق می‌افته. بنابراین حاکمیت اساساً انتخابش این نبوده. حالا ممکنه بعضیا بگن که از روی غفلت بوده یا از روی فرض بکنیم اینکه بی‌برنامه بوده. منتها تنها این نیست. مسئله اساسی اینه که حاکمیت اساساً اولویتش این نیست و انتخابش نبوده و همچنین منابرم تو همون جهت به کار گرفته. و افسون بر این، خب وقتی یک تنش سیاسی منطقه‌ای فرامنطقه‌ای به وجود میاد، طبیعی است که کشورهای دیگه، فرض بکنیم مثل امریکا یا کشورهای دیگه، علاقه‌ای به همکاری ندارن و بنابراین نمیشه تکنولوژی و اون توانایی‌های تکنیکی و علمی رو منتقل کرد به ایران.
در اوایل انقلاب 57 در بین دولت مردان و تصمیم گیران انقلابی یک سیاستی و شعاری دنبال میشد و اون این بود که کشاورزی محور استقلال کشور هست. آیا با توجه به وضعیت اقلیمی ایران و با توجه به موارد سیاسی داخلی و خارجی که شما اشاره کردید، آیا هنوز هم این شعار در عمل تحقق پذیره یا واقعا شعاری انتزاعی است؟
این شعار بیش از این که یک وجه منطقی، عقلایی و حتی علمی داشته باشه، مبتنی بود بر به هر حال ستیزه‌جویی با جهان و الگوهایی هم که برگرفته شده بود از کشورهایی بود که خودشون رو منزوی می‌کردن برای اینکه با دنیا بجنگن. و اگر نگاهی بیاندازیم، همین صادرات تشیع ولایی، جنگ‌های نیابتی، درگیری با اسرائیل و امریکا، وجه مکمل اقتصادیش همین خودکفاییه. و البته خودکفایی برای کشورهایی که دارای تنوع اقلیمی هستند، بزرگ هستند مثل امریکا، طبیعی است که امکان پذیره. برای ایران این امکان ناپذیره به جهات عدیده. یکی اینکه ما تنوع اقلیمی در ایران نداریم به اندازه ای امریکا، دو اینکه تکنولوژی نداریم و سایر امور. و حتی قبل از انقلاب هم سازمان برنامه بودجه گفته بودند که اساساً ایران ظرفیت توسعه در بخش کشاورزی رو ندارد، و اون زمان به دلایل علمی، آکادمیک و پژوهشی گفته بودند بهتره که ایران سرمایه گذاری کنه به صنعت، برای اینکه اساساً به دلیل تنگناهای مربوط به کم آبی یا اقلیمی امکان اینکه ایران خودکفا بشه از نظر تولید مواد غذایی وجود نداره. و اون زمان هم سمت‌گیری به همین سمت، یعنی اینکه اساساً برن به سمت صنعت. منطقه از اون جهت که حاکمیت با اصلا اون ستیزه جویی که با امریکا داشت یا کشورهای دیگه و تصور غیر علمی که نسبت به خودکفایی داشت طبیعتاً سمتگیری عوض شد. شاید اینجا لازم باشه گفته بشه که اساساً بر اساس نظریه های اقتصاد بین الملل و تقسیم کار بین المللی این خودکفایی نه مفید است نه ممکن است و نه ضروری است. هر کشور میبایست در عرصه فعال باشه که اونجا مزیت نسبی بین المللی وجود داشته باشه و با همکاری با کشورهای دیگه اون نیازمندی های غذایی یا مواد کشاورزیش رو در واقع تامین بکنه، نوعی داد و ستد. مثلا کشور ایران در اون امری که مزیت دارد میبایست فعال بشه و ارزش افزوده ایجاد میکنه، توی بلند مدت ایجاد اشتغال میکنه و رفع تنگنای داخلی و البته نیازهای غذاییش رو از جای دیگه وارد کنه. بسیاری از کشورها همین کار کردن. چرا؟ برای این که در غیر این صورت هزینه تمام شده برای تولید کالای کشاورزی با توجه به تنگناها چنان زیاد میشه که واردات بسیار از اون ارزونتر تمام میشه و این در بلند مدت عقلایی نیست، علمی نیست که یک اقتصاد خودکفا بشه، اون هم در همه زمینه‌ها. نه ممکن است، نه ضروری و نه مفید، بلکه در نهایت می انجامد به متلاشی شدن اقتصاد.
گفتگوی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو می شنیدید با رادیو فردا، گفتگویی که همکارم رضا جمالی اون رو انجام داده بود و ارزیابی اون رو درباره هشدار وزیر کشاورزی ایران جویا شده بود. و اما بشنوید که احمد پژمان، آهنگساز و موسیقیدان سرشناس ایرانی، روز هفتم شهریور ماه در سن 90 سالگی در شهر لس آنجلس در آمریکا چشم از جهان فرو بست. او صاحب سبک در موسیقی معاصر ایرانی به شمار میاد و نخستین آهنگساز ایرانی بود که اپرا نوشت. رویا ملکی از رادیو فردا گفتگویی داشته با صادق نجوکی، دیگر آهنگساز صاحب نام ایرانی در سبک موسیقی پاپ که مقیم لس آنجلس در آمریکاست، و از زوایای زندگی و شخصیت احمد پژمان گفته است.
با عرض سلام و عرض تسلیت به هنردوستان عزیز، هموطنان عزیز و کسانی که به موسیقی خوب مملکت ما اهمیت میدن. آقای پژمان خیلی بالاتر از استاد بود، خیلی بالاتر از یک آهنگساز حتی بود. موسیقیدان بزرگی بود، همه میدونن آثارش رو، ولی یک قسمت دیگه ایشون زیاد شده اطلاع داشته باشن در مورد معلمی ایشون بود که من چند تا معلم خوب تو زندگیم داشتم که آقای پژمان یکی از آنها بوده. اصولا در ایران که ما بودیم اساتید قدیمی مثل ایشون زیاد روی خوش بعضیشون نشون نمیدادن به جوانترها، ولی آقای پژمان با طیب خاطر بی‌دریغ هر چی رو که تجربه داشتن بلد بودن در اختیار شاگردانشون مثل من میذاشتن. ایشون با کار به من یاد داد که ارکستر نویسی چجوری هست، به خصوص وی استرینگ سکشن ویولون و ترکیبش با سازهای مختلف، ویولون، ویولون، چلو، سازهای بادی با فلوت چجوری باید ترکیب کرد. این رو با توی کار به من نشون داد. این مرد واقعا با وقار و با شخصیت بود. اعتقاد داشت که معلم خوب اون کسی هستش که شاگردش از خودش با استعدادتر باشه و جلو بزنه ازش. میدونم ادعاگر بود ایشون، اولین اپرای ایرانی رو ایشون ساخته. ما اپرا به اون صورت واقعی که هست نداشتیم. اکثر خواننده های زن به خصوص آهنگای محلی رو میگرفتن به صورت سوپرانو اجرا میکردن. خیلی هم جالب بود البته، ولی آقای پژمان همون اپرای واقعی که یه داستانی داره، یک مثلا موسیقی تنها نیست، این رو ساختن. کسی انسان وطن پرستی بودن، ولی به هیچ حزبی هم وابسته نبودن و به هیچ حکومتی هم وابسته نبودن، نه حکومت قبل نه الان. آدم بسیار بسیار مستقلی بود، بسیار آزاد و آزادی خواه، دریایی بود از علم موسیقی. در واقع ابایی نداشت که شاگردش از خودش جلوتر بزنه و خودش همیشه به من میگفت سعی کن اگرم درس بدی شاگرد از خودت بهتر باشه. بعدن
جناب آقای نوشکی اشاره کردین به بازنگشتن استاد پژمان به ایران. فکر میکنید که چقدر اصلا مهاجرت بر آثار او تأثیر گذاشت؟ یا میشه آثار احمد پژمان رو به قبل و بعد از مهاجرت تقسیم کرد؟
حتما. خود تمام آهنگساز دنیا در زادگاه خودشون جور دیگه کار میکردن، وقتی میان به بیرون جور دیگه کار میکنن. خود منم اگر مانده بودم در ایران خب حتما آثارم یه چیز دیگه میشد. ما در قربت خب خیلی سخت کار کردن که اون حال هوای موسیقی ایران رو بخوام زنده کنیم. ما ریشمون در ایران قوی بود که اونجا هم تونستیم کار بکنیم. ولی آقای پژمان، من خودم بهشون گفتم که همون که در دانشگاه درس میدادین میتونستین کارتون ادامه بدین. اگر سازم میگم دوچار اشکال بود درس دادن مشکل نبود. اون گلش از همونایی بود که خیلی برنامه باش رفتار کرده بودن، خصوص کسایی که در زمینه موسیقی سنتی کار میکردن. این رو همه شون هم شاگرداش بودن ولی کارشکنی میکردن براش که دیگه رغبت نمیکرد. آدم بسیار مغروری هم بود، بسیار بسیار وطن پرست و مغرور آدم نبود که خودش رو بفروشه. متاسفانه بعض از همون دوره های ایشون دیدیم که یا به اون حکومت یا به این حکومت خودشون رو میفروختن. ایشون اصلا این کار رو نمیکرد، چون برش مسئله مادی مطرح نبود. یک انسان واقعی بود، یک مرد وطن پرست. همه چیز این به ما یاد داد واقعا.
آقای نژوکی، بارها شما تأکید کردید بر نقش استادی ایشون در زمینه موسیقی. فکر میکنید چقدر جریان ساز بودن؟ اصلا چه نقش و تأثیری داشتن در تغییرات موسیقی در ایران در دوران خودشون؟
خیلی خیلی زیاد. من هرچی بقدم از استرینگ سکشن که بهش میرم ویالون و ویالون سل و چلو از ایشون دارم. خیلی آثار منو گوش بدی ردپای ایشون رو میبینه. نه تنها به من ایرادام رو در نوتاری که بهش نشون میدادن میگفت هستمون 5-6 سال پیش، حتی چند تا از آهنگای منو نه تنها اومد توی استودیو حتی با نوازنده ها صحبت کرد. آهنگایی هم که هست میتونید گوش بدید. آهنگ آورد خبر راوی، کوس آخر و کوس راوی، دوری به سر اومد از او خبر من، با صدای هایبه ویولون ها و استرینگ‌سکشن رو آقای پژمان در استودیو بود. حتی نوازنده ها میگفتن چجور بزنن. اصلاحات رو که به من گفته من نوشتم برای عوض کردم، خودش ایشون رهبری کردن ارکستر رو. تا آهنگ دیگه هم آهنگ زمانه بود باز با صدای هایبه که باز تنظیم من خودم انجام دادم، همه رو نوشته بودم. نوع برخوردش با چجور نوازنده بزنن اون رو باز به من یاد داد. واقعا بی‌دریغ این کار رو میکرد. هیچ ابایی نداشت که من خب کارم موفق میشه و اصلا به این چیز اصلا نیست اهمیت نمیداد. تا همین اواخر هم اشکالم رو باش رحم میکردم ایشون. خالد پاسداری هم که باش مشورت کردم آهنگ معلم تاریخ بود که برای داریوش ساخته بودم، بیدرد و خیلی دوستانه و خیلی پدرانه رحم میکردم و واقعا فکر کنم از دست دادمش.
صادق نوجوکی، آهنگساز صاحب نام ایرانی، در گفتگو با همکارم رویا ملکی از آهنگساز درگذشته و فقید ایرانی احمد پژمان میگفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صدای خودتون رو همچنین میتونید در پیام رسان واتساپ به شماره 2420-725-970-30 هم بسپارید. و ما تحقیقات رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نشان داده که تئاتر بلشوی روسیه قراردادی به ارزش بیش از 266,000 دلار برای نصب نرم‌افزار نظارتی روی رایانه‌های کارمندان امضا کرده تا گرایش‌ها و دیدگاه‌های سیاسی اونها رو در مورد جنگ اوکراین ارزیابی کنه. بریم و بشنویم از رضا شکراللهی جزئیات بیشتر رو.
تئاتر بلشویی مشهورترین سالن باله و اپرای روسیه است. بنای تاریخی و با شکوه در موسکو که چایکوفسکی دریاچه قورا برای نخستین بار در آن اجرا کرد. جایی که رقصندگان باله برجسته و نوازندگان سمفونیک این کشور هنوز در آن از نظر هنری ارزیابی و به خاطر هنرشان تحسین می شوند. اکنون اما کارکنان این تئاتر با معیار دیگری هم سنجیده و حتی تحت نظر قرار خواهند گرفت. میزان علاقه و دیدگاه‌هایشان در مورد تهاجم روسیه به اوکراین. این تئاتر سرشناس مسکو قراردادی معادل 266 هزار دلار امضا کرده است تا روی صدها رایانه کارکنان خود نرم افزار نظارتی نصب کند. نرم افزاری که در شرکت ناتالیا کاسپرسکی طراحی شده است. بخش تحقیقی سرویس روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این قرارداد را در یک پایگاه داده دولتی روسیه کشف کرده است. این نرم افزار اختصاصی مکاتبات ایمیلی را برای یافتن مواردی چون محتوای مستهجن یا بحث درباره مدیریت تئاتر بررسی می کند. توسعه دهندگان همچنین فیلترهایی برای شناسایی دیدگاه‌های سیاسی کاربران در آن گنجاندند، دیدگاه‌های سیاسی مربوط به جنگ روسیه علیه اوکراین. بر اساس مواد تبلیغاتی، این نرم‌افزار همچنین شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های پیام‌رسانی مانند واتساپ و تلگرام و مرورگرهای وب پرطرفدار را نیز رصد می‌کند. به گفته بولشوی، این نهاد که در بودجه فدرال ردیف مستقل دارد، تا سال 2024 میلادی نزدیک به 1000 رقصنده و نوازنده و حدود 2500 کارمند پشتیبانی اداری و فنی داشته است. طبق قرارداد پیمانکار اصلی این پروژه شرکتی به نام آندک است، اما خود نرم‌افزار توسط شرکتی به نام آزمایشگاه اینفوواچ توسعه یافته که متعلق به کاسپرسکی است. شوهر پیشین ناتالیا کاسپرسکی، یوگنی کاسپرسکی، برنامه نویس و پیشگام فناوری است که نرم‌افزار ضد ویروس او تا زمانی که اتهام ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی روسیه مطرح شد و دولت آمریکا استفاده از آن را ممنوع کرد، بر رایانه‌های سراسر جهان همه جا حاضر بود. ناتالیا کاسپرسکی در دهه 1990 به تأسیس لابراتوار کاسپرسکی کمک کرد و نقش مهمی در موفقیت آن ایفا نمود. این زوج در سال 1998 از هم جدا شدند. تئاتر بولشویی که در سال 1776 میلادی بنیان گذاشته شد، همواره زیر نظر دقیق سرویس‌های امنیتی روسیه بوده است. در دوره شوروی، ماموران کاگبه تورهای خارجی این تئاتر را همراهی می‌کردند تا رقصندگان و اجرا کنندگان را زیر نظر داشته باشند و به خصوص مانع فرار آنان شوند. این تئاتر اکنون زیر نظر رهبر ارکستر نامدار والری گرگیف اداره می شود، کسی که حمایت آشکارش از ولادیمیر پوتین باعث شده در بسیاری از پایتخت‌های غربی طرد شود. گرگیف جانشین ولادیمیر اورین شد، مدیر کل بولشویی که پس از امضای توماری در سال 2022 مبنی بر مخالفت با جنگ اوکراین کنار گذاشته شد. از زمان آغاز جنگ گسترده روسیه علیه اوکراین در سال 2022، بسیاری از نهادهای فرهنگی در سراسر روسیه تحت فشار قرار گرفتند. مدیران و هنرمندانی که مخالفت خود را با جنگ ابراز کردند اخراج شده یا یارانه‌های دولتیشان قطع شده است.
گزارشی شنیدیم از رضا شکراللهی درباره تحقیقات رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که نشون میده تئاتر بولشوی روسیه قراردادی بیش از 266,000 دلار برای نصب نرم افزار نظارتی روی رایانه‌های کارمندانش امضا کرده. عزیزان، تئاتری که در سال 1776 شروع به کار کرده، تئاتری 249 ساله. و اما بشنوید که مقامات منطقه بالخان در غرب ترکمنستان به بازیگران، رقصندگان و دیگر هنرمندان که اضافه وزن دارند دستور داده تا 27 ماه سپتامبر، روز استقلال این کشور آسیایی مرکزی، وزن خودشون رو کاهش بدن. مقامات تهدید کردن اونهایی که لاغر نشن دیگه اجازه کار در مشاغل فرهنگی دولتی رو نخواهند داشت. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
بازیگران، خوانندگان، رقصندگان و برخی دیگر از هنرمندان در ترکمنستان ادعا کردند که مقامات ولایت بلخان به کسانی که اضافه وزن دارند گفتند که پیش از مراسم روز استقلال ترکمنستان در 27 سپتامبر باید وزن خود را کم کنند، در غیر این صورت با عواقب آن مواجه خواهند شد. گفته می شود مقامات تهدید کردند که کسانی که وزن کم نکنند شغل خود را از دست خواهند داد و دیگر اجازه حضور روی صحنه یا تلویزیون را نخواهند داشت. گفته می شود این دستور از سوی قربان علی بردی محمدوف، رئیس جمهور پیشین و رئیس شورای قدرتمند خلق ترکمنستان که بر تمام بخش‌های دولت نظارت دارد و سیاست‌های آن را تعیین می کند صادر شده است. یک بازیگر به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت به فرهنگیان دارای اضافه وزن دستور داده شد که تا 27 سپتامبر وزن کم کنند و به طور خاص چربی شکم خود را آب کنند. آنها به طور شفاهی و قاطعانه هشدار دادند که اگر وزن کم نکنند از سیستم فرهنگی اخراج خواهند شد. ترکمنستان در گذشته به افسران پلیس دستور داده بود که وزن خود را کم کنند، در غیر این صورت آنها تهدید شده بودند که شغلشان را از دست می دهند. به گفته یکی از بازیگران تئاتر دولتی سفر مراد ترکمنباشی در بلخان آباد پایتخت منطقه‌ای، اجرا کنندگان بخش فرهنگ به سرعت شروع به رژیم گرفتن کردند تا پیش از مهلت رسمی وزن کم کنند. اما او گفت بسیاری از مردم شکایت کردند که با دستمزد ناچیز خود نمی توانند غذای سالم بخرند و یا عضو باشگاه ورزشی بشوند. این بازیگر گفت حقوق ما برای خرید سبزیجات، میوه، نان سبوسدار یا گوشت بدون چربی با کیفیت مناسب برای یک رژیم غذایی سالم کافی نیست. یکی دیگر از کارمندان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که دستمزدهای پایین مردم را مجبور کرده است که گزینه‌های غذایی ارزان‌تری مانند نان سفید بخرند. او گفت برای مثال کلم بروکلی قیمت گزافی دارد. 1 کیلوگرم سیب 50 منات، 1 کیلوگرم پرتقال 60 منات و عضویت ماهانه در باشگاه ورزشی 1000 منات است. با حقوق ماهانه 3000 منات ما نمی توانید از پس خرید بسیاری از اینها برایید. قربان علی بردی محمدوف، پدر سردار بردی محمدوف، رئیس جمهور فعلی ترکمنستان، به خاطر وسواسش درباره آنچه که او سبک زندگی سالم می نامد شناخته شده است. هر ساله در ماه آوریل این کشور که به شدت زندگی شهروندان خود را کنترل می کند، ماه سلامتی و شادی را جشن می گیرد. زمانی که کارمندان دولت و دانش آموزان در پیاده روی های دست جمعی، دوچرخه سواری و برنامه های ورزشی دیگر شرکت می کنند. بسیاری از مردم در ترکمنستان از سیاست‌های سرکوبگرانه دولت خود، فساد گسترده و فقری که میلیون‌ها ترکمن را مجبور به فرار از کشورشان کرده، ناراضی هستند. یک کارمند تئاتر در بالکان آباد به بخش ترکمن رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اکنون بردی محمدوف می‌خواهد حتی اندازه شکم ما را کنترل کند. این یکی از آخرین چیزهایی بود که دولت در مورد آن حرفی برای گفتن نداشت.
دستور مقامات به بازیگران، رقصندگان و دیگر هنرمندان در منطقه بالکان در ترکمنستان در مورد انتخاب میان لاغر شدن یا از دست دادن شغلشان. گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. و اما عزیزان، لیگ‌های معتبر فوتبال اروپا آرام آرام پس از تعطیلات تابستانی به روزهای پرهیجان خودشون میرسن. لیگ فوتبال انگلیس هم که یکی از جذابترین لیگ‌های اروپایی است، سومین هفته خود رو پشت سر گذاشته. هفته‌ای که شگفتی هم جدن کم نداشته. کامبیز کراماتی از رادیو فردا نگاهی کرده به سومین هفته لیگ جزیره.
هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلستان با سرزنشینی لیورپول و شکست تعدادی از مدعیان به پایان رسید. دیشب در مهمترین بازی هفته و یکی از حساس‌ترین مسابقات سه هفته اخیر، لیورپول در انفیلد میزبان آرسنال بود و توانست با تک گل دقیقه 83 توپچی‌های لندن را شکست داد و با 9 امتیاز کامل و تفاضل گل 4 به تنهایی در صدر جدول قرار بگیرد. در یکی از دیگر مسابقات دیروز، منچستر سیتی میهمان برایتون بود و در عین شگفتی 2-1 مغلوب میزبانش شد. این دومین شکست این فصل سیتیزن ها بود و آنها فعلا تنها با 3 امتیاز در رتبه 13 جدول قرار دارند. اما اگر این هفته برای آبی پوشان منچستر هفته تلخی بود، سرخ پوشان این شهر یک روز قبل به نخستین پیروزی این فصلشان دست یافتند. آن هم با پنالتی دقیقه 97 فرناندز که پیروزی 3-2 شیطان سرخ مقابل برنلی را رقم زد و این تیم را 4 امتیازی کرد. در همان روز شنبه تاتنام در خانه با 1 گل مغلوب بورنموث شد تا همچون دیگر تیم شمال لندن یعنی آرسنال پس از 2 پیروزی متوالی طعم شکست را بچشد و با 6 امتیاز و تفاضل گل کمتر پس از آرسنال در جایگاه 4 بایستد. روز شنبه چلسی دیگر تیم مطرح لندن مقابل فولام همشهری کم نامونشان ترش قرار گرفت و با پیروزی 2-0 7 امتیازی شد تا فعلا پشت سر لیورپول در پله دوم جدول قرار بگیرد. سنگین ترین شکست های این هفته هم نصیب ناتینگهام فارست و استون ویلا شد. 2 شکست مشابه 3-0 خانگی به ترتیب مقابل وست هم تیم محبوب پرنس ویلیام ولیعهد بریتانیا و کریستال پالاس، 2 تا از دیگر تیم های ریشه‌دار لندن که در این بازی ها نخستین پیروزی های خود را به دست آوردند. کریستال پالاس که با این پیروزی 5 امتیازی شد و به رده 8 جدول رسید، رقیب برمینگامی را با تنها 1 امتیاز از 3 بازی در رده 19 جدول میخکوب کرد. تنها یک پله بالاتر از ولدزی که روز شنبه با پذیرش سومین شکست پیاپی این بار در مقابل اورتون و با نتیجه 3-2 همچنان در حسرت دشت نخستین امتیاز این فصل لیگ برتر جزیره باقی مانده است و تنها مساوی این هفته هم در دیدار لیدز یونایتد و نیوکاسل رقم خورد، دیداری که در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.
بله، کامبیز کراماتی گزارش میداد لیگ‌های معتبر فوتبال اروپا آرام آرام پس از تعطیلات تابستانی به روزهای پر هیجان خودشون برمیگردن. عزیزان اجازه بدید یک بار دیگه شماره تلفن خودمون رو در پیام رسان واتساپ براتون اعلام کنم تا رایگان بتونید دیدگاه‌های خودتون رو با میلیون‌ها شنونده ما در میون بگذارید. 2420-725-970-30 وعده بعدی ما در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.